کاری هر چی باهاش صحبت میکنی فقط به زل میزنه. رامبد توکلی تهرانی رو گفته. اون اسم رو جزی نخونم دیگه. امروز حواله دخترم آرنیکاس. دارم میبرمش مدرسه به شما گوش میدی. ممنون میشم تولدش رو تبریک بگین. امیر جمالی تهران. آرنیکا بابا امیر دوست داره. عاشقت، تولدت مبارک. نمیشه که آقا چقدر تولد داریم ما. یه ذره موضوعی بفرستیم برامون. بعد حالا دستا یه منه خب یه باز میکنم دیگه دلم نمیاد نخونم. نمیشه که میشه تولد همکارم احمد حاتمی رو تبریک بگید بهش خوشحال بشه؟ رضازاده از مشهد. دختر من یه خط درمیون میگه بابا خوشحالی؟ مامان خوشحالی؟ مبارک بشه احمد آقا. پیمان جان داداش روز کچل کی میاد؟ من به محمد کریمی تبریک بگم. گذشت روز تاس‌ها. مهدی حسینی تبار از میان دسته بابل اینو گفته. رضا بیدکی هم که اهل بیدک آباد ساکن ساریه، چشم و گوشش بسته بوده همیشه و هست و فقط راه میره و چشش بازه. خیلی فلسفی و کلی می‌نویسی بابا، یه مثال بزنین شما. رامین نگفت چه حرفایی خوش سرشه. نمیشه آقا پیمان من چشمو رو به حقوقی که به من معلم میدن بستم. آخه 12 میلیون به من با سابقه 8 سال درست انصافه. چرا ایشکی پیگیری نمی کنه؟ الانم دارم میرم مدرسه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. الف ز دالزال از زنجان. بچه ها میگم فوق لیسانس مخزن چیه؟ بذار من یه لحظه تو جوجولی داتسون بزنم. رشته مخزن، مهندسی مخزن از رشته های زیر مجموعه مهندسی نفته. آه دیگه مخزن میسازن دیگه، که در خلال فرایند توسعه و مخازن نفت و گاز و از این قصه ها که آره داریم. بس امیر کبیرم که دیگه تهشه دیگه. خیلی خب بریم یه ترانه برای اولین بار بشنویم از امیر تاجیک.
تو کدوم خاطرتم که خودم و یادت بیارم، تو کدوم بغض تو ام که شب تنهاییت ببارم. بگو ترانه ساز نفسای آخر من، با کدوم صدای خسته میرسی به باور من. فقط به تو رسیدن من، تو رو نفس کشیدم، هر کجا نفس بریدم، همه جا تویی و چشمات اول و آخر رویام. نه حواسم به خودم هست، نه دلم، نه آرزوهام. تو به من اجازه میدی که هوا بگیرم از هوا، تگه بمونم بی هوا بمیرم از تو. کدوم جاده شروع شد این همه دوری بی خود؟ تو چقدر فاصله یخ زد دستایی که سر نمیشد، تو بگو تنها دلیل نفسای آخر من، با کدوم صدای خسته میرسی به باور من، با کدوم صدای خسته میرسی به باور من. هایی که فقط به تو رسیدم، من تو رو نفس کشیدم، هر کجا نفس بریدم، همه جا تویی و چشماتم فن و آخر رویام، نه حواسم به خودم هست، نه دلم، نه من اجازه میدی که هوا بگیرم از تو، بی هوا تگه بمونم، بی هوا بمیرم از تو.
خب ما امروز قرار بود که تمام پیام‌هایی که در مورد سهام عدالت، مشکلاتی که مردم دارن در این حوزه رو دسته‌بندی بکنیم و از یک مسئول بپرسیم، که دوستان همکاری نکردن، گفتن دولت گفته ما حرف نزنیم. خب دولت پاسخگو، دولت خدمتگزار، اگر واقعا شما گفتین که خب کار اشتباهیه، مردم این همه سوال دارن در موردش، این همه گیر و گور دارن، ابهام در مورد سهام عدالت هستش، شما باید سود سهام عدالت برای بعضی واریز نشده و به هر حال اینا یه دلیلی میتونه داشته باشه دیگه، ای کاش می اومدید صحبت میکردید و ولی خب پاسخگو نبودین. هر موقع هر کدوم از شما اعلام یعنی تمایل داشتین اعلام آمادگی بکنین که ما بهتون زنگ بزنیم. ما رابطه بین شما و مردم هستیم، مردم که به شما دسترسی ندارن، مردم رسانه رو میشناسن، ما شما رو میشناسیم، ما به شما زنگ میزنیم که از طریق رسانه ما شما پاسخ بدین که ولی خب این اتفاق برای بحث سهام عدالت نیفتاد. این هستیم. خانم شما مهریتون چند سکه است؟
پیگیری. تغییر قانون مهریه به 14 سکه. خیلی اثر تعارف کی داده کی گرفته، حالا ما می نویسیم ولی قرارمون بین هم یه چیز دیگه است. ما پیش فامیلامون آبرو داریم، زشته، ما مراسم داریم، رسم داریم، الان دیگه همه همینن و کلی دلیل دیگه. مهریه های سنگینی قبول می کردن و تا حدود 10 سال پیش زندان ها پر شده بود از زندانی های مهریه، آدم های بیگناهی که تنها جرمشون ازدواج بود، یا شاید هم آدم های ناآگاهی که نمیدونستن چطور باید روابط خوبی رو با همسرشون برقرار بکنن و ته کارشون به طلاق کشیده شده بود. اما بسیاریشون مجرم نبود.
بعد 5 تومن بوجه 500 تومن که بعد از اینکه مثلا 800 تومن تصفیه بشه، بعد از این 5 تومن دوباره بدم بوجه 500 تومن، من میشون بکنم خب رکلی چیزی ندارم که شکل دارم یه جوری قصدی که من درست حق بشه بده تا این بدم بیش نبکنم اینا
مهریه حق زنه باید در هر صورت.
تقریبا یه دهه پیش قانون مهریه اصلاح شد و از اون به بعد عدد 110 سکه رو به عنوان مهریه قابل پرداخت در نظر گرفتن و بقیه این مقدار بسته به نظر قاضی و قانون باید پرداخت میشد. اما حالا با بالا رفتن قیمت طلا و گرون شدن روز به روز سکه، دوباره طرحی تو مجلس برای کاهش این میزان به 14 سکه در دستور کار مجلس 12 قرار گرفت.
سقف ضمانت اجرای مهریه 14 تا، یعنی دیگه بیشتر از 14 تا رو حکم جلب نمیدن و تا 14 تا رو هم حتی اگر حکم جلب بدن دیگه اون مرد زندان نمیره، بهش پابند الکترونیک میده.
درسته که قوانینی برای کم شدن تعداد سکه های عجیب و غریب مهریه تعیین میشه، اما به جز کسایی که با هدف کلاهبرداری مهریه تعیین میکنن بقیه هدف زندگی دارن. اما چطور میشه افراد هنوز بعد از این همه سال به این نتیجه نرسیده باشن که مهریه سنگین ضامن زندگی نیست؟ باور نکردنیه، اما این روزا روزای موندن بین سنت و مدرنیته است. از یه طرف دختره امروز حرف از قوی بودن و مستقل بودن میزنه و آوانگارد سعی میکنه از سنت ها دور بشه، اما وقتی پای پول و سکه وسط باشه مهریه رو حق خودش میدونه. از یه طرف تمام حقوق طلاق و خروج از کشور و تحصیل و مسکن رو میخواد، از یه طرف دیگه هم به تعداد روزای زندگی و سال تولدش سکه طلب میکنه. از یه طرف آرزوی عشق و تعهد داره، اما از یه طرف درگیر تله افرادی میشه که خودشون دم به تله نیست. بدون شک اگه سرنخ مهریه‌های سنگین رو پیدا بکنیم به بدعت‌های غلط و رسم و رسومات مندرآوردی میرسیم که همه اونا ریشه در نداشتن آموزش مناسب و ناآگاهی و فرهنگ اشتباه.
به همه خانم‌ها میگن اگر مهریه براتون اهمیت داره با مردی ازدواج بکنید که بدونید میتونه اون مهریه مورد نظرتون رو پرداخت بکنه. پس اگر خودت با دست خودت با مردی ازدواج کردی که مشخص نمیتونه اون مهریه رو پرداخت بکنه، پس از ما دیگه انتظار نداشته باش بریم جلبش کنیم یا بندازیمش.
به جز دینمون که از ابتدای امر داشتن مهریه سنگین رو مذمت میکرده، تو سالهایی که روانشناسی اوج گرفته و کلی درمانگر و کلاسهای آموزشی برای بهبود روابط زوجین وجود داره، متاسفانه بعضی از زوجین ترجیح میدن مثل کودکای دبستانی لجبازی کنن، دعوا کنن و هیچ وقت یاد نگیرن که چطوری باید مشترک و شاد زندگی بکنن. به نظرم مهریه بیش از این که بخواد براش قانونهایی وضع بشه که مردان رو نجات بده یا زنان رو محدود کنه، باید کار فرهنگی در موردش انجام بشه، کاری که دو طرف در انتها هدفشون رو از ازدواج مشخص بکنن و به جای هدف گذاری برای رسیدن به مال و منال، عصر رو زندگی کردن و آرامش قرار بدن.
خب یه 5 دقیقه میخوایم فقط البته آقایون هم میتونن، آقایون هم میتونن، شما مثلا آقا داره گوش میکنه، اگه خانوم هستین بگین مهریتون چند تاست یا چیه، اصلا ممکن اصلا سکه نباشه، چند تاست چیه. آقا هم اگه هستین بگین که چقدر مهر کردین. 30881 یه آمار میخوام بگیرم ببینم تعداد سکه ها بوره، ببینم اینا چه جوریه، واقعیش هم بنویسین. برو 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 عموی دامادو ببین، برو بح بح. آها بله دوستان عزیز، ورود مهداباد قسمت مردونه رو گرامی میداریم به افتخار داماد. دوستای داماد دورش یه حلقه خوشگل بزنن. حالا ببین اینجا رو ببین، آها ببین، یک دو سه چهار، دوستای داماد حلاق کنن. برو نوشته که 355 تا سکه، ماشاءالله. آقا پیمان دیسکی کمال عمل کردم از این قصه، فعلا چیزای دیگه ندید. 564 سکه بهنام فقانی مهر کرده، حامد حامدی از قم 12 سکه، بعد دیگه سفر به کربلا، آقا بگید آقا هستین یا خانوم دیگه، سفر به کربلا مهریشونه، بعد دیگه چی یک عدد فؤاد از زنجان یک سکه، فکر کنم نوشته یک عدد فؤاد از زنجان، نوشته که 300 تا بود داده، فکر کنم بنده خدا 300 تا رو داده رفته. 14 سکه، 13 سال ازدواج کردم. یه دوستی گفته 5 سکه، نوشته که یونس نجاتی 14 تا سکه، یه دوستی نوشته خول شدم 1370 تا، خب بعد دیگه 314 تا اومده، مهران هستم 814 تا سکه و سال 91 هم این مهر رو کردم و الان فهمیدم که چی به سرم اومده. بعد دیگه 214 تا سکه خانم آذر از گیلان رودسر، دیگه 114 تا سکه حدیث پارسا، دیگه آقا ما 110 تا این من خودم یا 114 تا 114 تا من 114 تا مهر کردم. بعد دیگه حتی گفته بودن تاریخ تولد اینا ولی خودی نه شوخی میکنم خدا وکیلی 114 تا سکه نوشته 14 تا سکه هست حلالشم کردم چون آقا مهدی خیلی مرد خوبیه. میشه حلال کرد؟ چجوری بریم زیر خمش حلالش حلالیتشو بگیریم؟ سال 76 ازدواج کرده 75 تا سکه. فکر کنم تو خواستگاری گفتن هر سالی الان هست منهای یک. محمد دلیری 14 تا سکه به علاوه 40 میلیون تومان پول. حسن و مریم عزیزم 40 میلیون حتی 40 میلیون تومان پول هی بروز میشه دیگه. بعد دیگه محمد ده مرده از زاهدان 14 تا سکه، فریبا خانم شیری 64 تا سکه و یه سفر مکه. احتمالاً آقا اگه شما خیلی علاقه دارید به تاریخ تولد مثلا 1356 خب 56 شو مثلا میگه متولد چه سالی هستی 56 خب آره. بعد دیگه یه سری حرفا دارن در پشت سر تیبا میزنن دیگه، دیدین شنیدین در مورد تیبا ماشین تیبا شنیدین حرف میگن ماشین اوناییه که جدا میشن مهریه میگیرن همه میرن تیبا میخرن. خب نوشته که امین قنبری 1114 تا سکه و پشترش هم نوشته خفه شدم. 1114 تا سکه قشنگ دیگه شما چیزی دیگه تو خونه بعد پا جفت کنی برو آشخاله رو بذار. بله قربان برو آشخاله رو بذار خستم 1100 بله قربان بله قربان نمیخواد عدد رو به یاد من بندازید.
باختلم
تا نگاهت
انداختلم
به دوتا چشمات
باختلم
دیدی یا ندیدی منو از ایشکی نترسون واسه تو میگذرم از جون اونی که عاشقمون کرد عباسش هست به دوتامون بیا امشب زیر بارون بزنیم از خونه بیرون چاتم اینجاست توی قلبم مثل یه گل توی گلدون بسه جونم به جونت بسه بدجوری به دل نشسته اون چشای مسته بسه جونم به جونت بسه بدجوری به دل نشسته اون چشای مسته
از آسمان پرهیاهو و پرهاشیه برزش چه خبر؟
امیرحسین بابازاده سلام صبح بخیر.
سلام پیمان جان صبح بخیر. سلام به همه مردم خوب و دوست داشتنی ایران از گوشه گوشه کشور و از تهران عزیزم به همه جای ایران سلام و از ادب و ارادت میکنیم. خبردار مخلص احمدتون
کردم آقا جون چه میکنی با روزگار؟
چکریم عرض کنم حضورت که فکر میکنم دیگر رو تقریبا در مورد تیم ملیمون
اکثر علاقمندان ورزش و فوتبالمون پیگیر این ماجرای بازی دوستانه با تیم ملی تانزانیا هستن. بازیکن
فردا فردا که... آره
بله
امروز امروز
16 و 30 دقیقه بازی برگزار خواهد شد در ورزشگاه شباب الاهلی، ورزشگاهی که برای ما ایرانی ها آشنایی خاصی داره. نکته جالبش اینجاست که از همین الان فهم میکنم تعداد خیلی زیادی از هموطنهای ایرانیمون اومدن نشستن آمادگی خودشون رو اعلام کردن که از تیم ملی تو این شرایط خاص حمایت بکنن. فکر کنم یه چیز جالبی من داشتم نگاه میکردم توی سایت ترانسفر مارکت، 10 تا یا فکر کنم 11 تا بازیکن تیم تانزانیا هم ارزش گذاری نشده، یعنی تیمش خیلی تیم چیزیه،
نابودیه
تقریبا تو این مایه های چیزایی. ولی به هر حال نمیدونم واقعا، انشالله بتونه یه کاری بکنه، یه جوری نقطه ضعفای ما رو نشون بده، یه ذره
تعداد گلا رو ببرن بالا دیگه.
آخه اصلا تعداد گل که مهم نیست، حالا ما مسئله اینه که ما فقط دنبال اینیم که
آیدی که میتونه داشته باشه
دیگه. فقط میگم ما بتونیم از بازی تدارکاتیمون بشناسیم، ببینیم که چقدر میتونیم با امید خدا نسبت به این تیم ما امیدوار باشیم به تیم جام جهانی رفتمون.
من سرچ کردم ببین تا آدم خارا و اینا اومدن اینایی که لباس ساعتی... ندارن گونی میبندن به خودشون.
نه دیگه اونجوری هم در اون حد هم نه لباس نباس دارن انده خدا. ولی تا انشاءالله ببینیم با امید خدا توی این فرصتی که هست تا زمان برگزاری مسابقه که حدودا 26 7 ساعت دیگه وقت داریم، باید ببینیم که کادر فنی تیم ملیمون برنامه‌اش چیه، یعنی توضیحاتی قطعا توی کنفرانسی که امروز برگزار میشه آقای قلندری میده. من دیشب شنیدم که سالواتور فورتی هم اومد به جمع بچه‌ها کادر تیم اضافه شد، دستیار خوزه مورینیو مربی که گفته میشه که قرار کار آنالیز بیشتر انجام بده و تاکتیکای ریزه دفاعی رو برای ما بچینه، یعنی مربیه که سبکش این صاحب سبک تو انجام امور دفاعی کار. حالا با توجه به اینکه ما میخوایم تو جام جهانی هم احتمالاً یه مقدار بازی دفاعی بسته انجام بدیم، حضور سالواتور فوتی تو این شرایط به ما میتونه خیلی کمک بکنه. حالا این یه نکته، ولی خب شرایط کار اینه که اگه ما میخواییم اینطوری با این سبک و سیاق بازی کنیم، نمیدونم فردا واقعا مثلا تانزانیا انقدری رو دروازه ما فشار خواهد آورد، انقدری تیم هجومی هست که بتونه ما رو خط دفاعیمون رو حسابی زیر فشار بذاره، محک بزنه ما رو، ببینیم که واقعا کجاهای خط دفاع. الان مثلا بازی با روسیه ما فهمیدیم که تو دفاع چپ روی علی نعمتی نمیتونیم حساب کنیم. یکی بعد از علیرضا بیرانوند ضعیف‌ترین بازیکن زمین تو بازی روسیه علی نعمتی بود، به خاطر همین هم بود که بلافاصله از میلاد محمدی دعوت کردن که بره اونجا. این ببین حسن بازی تدارکاتی همینه که بتونیم بفهمیم کجاها باگاش در بیاد، بفهمیم کجاها ضعف داریم، کجاها نقطه قوتمونه. حالا به رنکینگ تیم ها و اینا نمیخوام بگم توجه نباید بکنیم، چرا، ولی به هر حال اون کیفیت اون تیم مهمه که چقدر بتونه ما رو به قول معروف توی فشار قرار بده و ما رو بشناسونه به کادر فنیمون تیممون رو. یه نکته دیگه که هم اینه که سن بچه های تیم ملیمون بعضی از بازیکناش یا واقعا یه ذره سنشون نگران کننده است. حالا درصد آسیب دیدگیشون رو بالاتر میبره. ثانیا توی جام جهانی ما واقعا بچه همون باید به لحاظ روحی روانی و بدنی توی شرط صد باشن. نمیدونم واقعا بازیکنی که مثلا 36 سال 37 سالشه تو هماوردی مثلا با یه بازیکن 21 2 ساله تو اروپا بازی کرده چجوری میخواد مقابله بکنه. اینا همه چیزاییه که باید کادر فنی بهش فکر بکنه فارغ از
این جام جهانی ها نشه که
نشه بگیم که آره.
ایشالله 4 سال بعد
دوباره. آره از الان باید ما به فکر این چیزا باشیم، واقعا باید به فکر رفع این نقیصه ها باشیم و کادر فنیمون رو حالا اگر لازمه بازم تقویت بشه این کار رو انجام بدیم. حتی اگر لازم باشه یکی دوتا از نفرات ایرانیمون رو بذاریم کنار، دو دوتا مربی خارجی بیه، چون الان هم مانی کنه و هم خود آقای سالواتور فوتی اگه زهر بشه به حال اینا حضورشون میتونه کمک حال کادر فنی ما باشه دیگه. بالاخره مربی توانمند
یکی از اشتباهات آقای قلیلایی به نظرم همین بود که یه تمرین ده فوق‌العاده خوب، چون فرصت هم داشت که بخواد انتخاب بکنه دیگه. ببین ما احترام قائلیم به هر حال برای رحمان رضایی، برای آندو تیموری، برای سعید، حالا میگم سعید الهویی خوبه با دانش، نمیدونم
سعید الهویی رو من میگم یه سری ها کاملا ازش تعریف میکنن، یه سری هم کاملا نقض این موضوع رو میگن. ولی به حال تصمیم گیرنده خود سرمربی تیم ملی، چون خودش باید جوابگو باشه در نهایت.
چون ببین امیر حسین، ما تو فوتبالمون ثابت شده که وقتی یک خارجی درست درمون تمرین ده آنالیزور خیلی خوب میاد کنار یه سرمربی ایرانی جواب میده. شما آقای پین کنار فرهاد مجیدی، میاچ اون موقع کنار علی دایی، خب اینا خیلی هاشون جواب دادن.
بله.
یا مثلا خدا فیرات هم یه زمانی دستیار بود.
بله، فیرات هم دستیار آقای علی دایی بود که بعد رفت سرمربی نیجریه. ببین میخوام یه نکته بهت بگم، حضور مربی، ببین اصطلاحا به اینا میگن ترینر، یعنی طراح تمام برنامه های تمرین، یعنی بدنساز زیر نظر اینه، تمرین نظیر، یعنی همه برنامه های تمرین رو اینا اسکواد. ولی به هر حال میخوام چیزی که وجود داره اینه که واقعا الان آقای مانیکونه فکر میکنم دست تنهاست، لازمه که در کنارش یه دو نفر دیگه هم باشن، مربی با دانش که کمک کنن ما کارمون بهتر و قوی تر از اینی که از جلو بره. ببین رفاقت یه بچه داستان هست، جمع کردن حاشیه های تیم ملی یه بچه قضیه هست، تمرین خوب دادن به بچه ها و تو شرایط جام جهانی آنالیز و تحلیل حریف ها یه داستان دیگه است که ما لازم داریم اونجا از این مربیای تئوریسین استفاده بکنیم.
حالا یه ذره هم صبر بکنیم ببینیم که گروهمون،
بله 14 مشخص میشه که وضعیتمون چه شکلی میشه. البته میگم این بازی دوستانه کمک میکنه به این که ما اولا رنکمون رو از دست ندیم، دو اینکه توی اون سید بندی مسابقات توی همون سید دو قرار بگیریم وضعیتمون خیلی بهتر خواهد شد. یعنی اگر دوستانهامون رو بخوایم خدای نکرده همه رو واگذار کنیم، احتمالاً میافتیم تو سید 3 مسابقات، یه وقت کارمون سخت‌تر میشه با حریفای قدرتری مسابقه بدیم.
دیروز هادی چوپانم که
نشد متاسفانه. البته جایزه ورزشکار مردمی رو گرفت، اون کمربندش رو گرفت، ولی به هر حال با 3 امتیاز اختلاف فقط. دیروزم گفتم به دریک لانگسفورد خیلی عالی بود واقعا، قبل از شروع مسابقات هم خیلی بهش اعتقاد داشتن که ورزشکار قهرمان میشه به احتمال زیاد، ولی خب به هر حال باید نقطه ضعف رو به راضی برطرف کنه برای مصر اولمپیا بعدی. و البته ما بهروز تابانی رو هم داریم که 11ام شد تو این دوره، ولی تجربهش رو پیدا کرد، آروم آروم با جو مسابقات آشنا شد. فکر می‌کنم ما بهروز تابانی سال آینده جزی که از کسایی که حداقل توی اون 5 نفر اول قرار خواهد گرفت. یه تبریک هم به برای بچه های تیم ملی واترپولومون بگم، بابت فینالیست شدنشون که اتفاق بسیار خوبی رو رقم زدن، موفق شدن که نتایج خیلی خیلی درخشانی رو به دست بیارن. بهشون تبریک جانانه و صمیمانه میگیم و تو این یکی دو ماهی اخیر ماشاءالله حسابی تیمای ورزشی ما پروپیمون برامون افتخار آوردن، مدال‌های مختلف، قهرمانی‌های متعدد.
هر چقدر فوتبال ما داره میاد پایین،
آره این تیمای غیر فوتبالی دارن ماشاءالله حسابی میتازونن به قول معروف و پرچممون رو به دفعات دارن برافراشته میکنن. افتخارش هم واسه همه ما ایرانی هست.
یه سوال بپرسم، این دیروز خبر خوش پرسپولیس و اینا، اینا چیه؟ استوری آی قدوسی گذاشته بود و رضا جباری گذاشته بود و اینا، خبر دارید؟ تو امروز ببینیم.
بازم از همون چیزاییه که تا زمانی که به قول اون اتفاق نهایی نیفته، انگوش نخوره پاش و امضای نیفته، نمیشه با در موردش قطعی و یقین صحبت کرد. در ترتیب در مورد بحث جایگزینی آقای رضا درویش خیلی نکات هست. حالا میگن مثلا بانک کنسرسیوم بانکی به یه جنبندی نهایی در مورد این جانشین رسیده، حالا احتمال زیاد میخوان شاید بعد از این بازی یه چیزایی رو اعلام بکنن، احتمال قریب به یقین، ولی به حال برای وحید هاشمیان دنبال جایگزین هستن، این حداقل توی مخیله خودشون دارن فکر میکنن که کیو جایگزین وحید هاشمیان بکنن، که البته آدمش هم پیدا کردن.
عثمان قطع همکاری کرد با بوریرا،
عثمان اخراج شد،
اخراج شد،
اصلا یه چیز عجیبی بود با این همه نتایج خوبی
که با مدیر عامل دعوا شده بود.
آره اونجا نتونستن با هم دیگه کنار بیان و به حال متاسفانه اخراج شد. بعد به پرسپولیس هم گفته بود اگر به اندازه اسماعیل کارتال به من قرار داد بدید توش فکر میکنم، تازه چون خانومش موافق نیست.
بسیاری امیر جان خیلی ممنونم ازت،
قربونت
دوستان، سپاس فراوان. تا 6 صبح فردا، خداحافظ.